بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش ها از احتمال کشته شدن رهبر القاعده عراق حکایت دارند. یک مقام ارشد تجاری ژاپن گفت شرکت های نفتی ایران و ژاپن همچنان در حال تبادل نظر در مورد میدان نفتی آزادگان هستند. و یک واحد از ارتش ترکیه به نیروی بین المللی حافظ صلح در لبنان می پیوندد. ساعت 13 روزتان خوش. تو ماجد طه‌باز هستم و در این بخش خبری با همکارانم نیما تمدن، میترا فرهمند و مانی کسروی با شما خواهیم بود. یک منبع دولت عراق امروز اعلام کرد نیروهای آمریکایی احتمالاً ابو ایوب المصری، رهبر مصری تبار القاعده در عراق را کشتند. این منبع عراقی در این مورد به خبرگزاری رویترز گفت به نظر می‌رسد که در حمله هوایی و زمینی نیروهای آمریکایی در شهر حدیثه در غرب عراق، رهبر گروه تروریستی القاعده در عراق و 3 دستیار او کشته شدند. ابو ایوب المصری در تابستان سال جاری پس از قتل ابو موسی الزرقاوی به رهبری القاعده عراق رسید. در همین حال شبکه تلویزیونی العراقی گفت برای تایید کشته شدن ابو ایوب المصری انجام آزمایش‌های پزشکی ضرورت دارد. در حالی که مدیر عامل شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی دیروز چهارشنبه از شکست مذاکرات ایران و ژاپن بر سر میدان نفتی آزادگان خبر داده بود، یک مقام ارشد تجاری ژاپن امروز گفت شرکت‌های نفتی دو کشور همچنان در حال تبادل نظر در مورد این قرارداد 2 میلیارد دلاری هستند. پیرامون میدان نفتی آزادگان و اختلافات ایران و ژاپن در همین بخش خبری بیشتر خواهیم شنید. شبکه تلویزیونی ترکیه امروز خبر داد که حدود 260 سرباز این کشور هفته آینده به نیروی بین‌المللی حافظ صلح در لبنان ملحق خواهند شد. در همین ارتباط قرار است یک فروند ناو ترکیه روز جمعه فردا به نیروی دریایی بین‌المللی که مأموریت گشت‌زنی در سواحل لبنان را دارد بپیوندد. بر اساس قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد، یک نیروی بین‌المللی حافظ صلح و ارتش لبنان در جنوب لبنان مستقر خواهند شد. و پیکر عمران صلاحی، شاعر و طنزپرداز ایرانی، صبح امروز از محل خانه هنرمندان تا قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد. در این مراسم جواد مجابی و محمود دولت آبادی در مورد آقای صلاحی که بامداد دیروز در تهران درگذشت سخن گفتند. عمران صلاحی در سن 60 سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت. و ما اولین گزارش این بخش خبری و همونطور که نخست در بخش خبری هم گفتم، میدان نفتی آزادگان و اختلافات پیش آمده بین ژاپن و ایران. امروز ژاپن تأکید کرد که مذاکراتش با جمهوری اسلامی ایران بر سر توسعه میدان نفتی آزادگان همچنان ادامه دارد. موجگیری مقام‌های توکیو در حالی است که روز چهارشنبه در تهران اعلام شد طرف ژاپنی به دلیل تأخیر در اجرای پروژه از مشارکت در توسعه میدان نفتی آزادگان کنار گذاشته شده است. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
معاون وزارت صنعت، بازرگانی و اقتصاد ژاپن گفت مذاکرات توکیو و تهران درباره طرح توسعه میدان نفتی آزادگان که 2 میلیارد دلار ارزش دارد هنوز به اتمام نرسیده و گزارش‌هایی که از ایران می‌رسد به دقت بررسی می‌شوند. شرکت اینپکس ژاپن بنا به قرارداد مسئولیت اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان را به عهده دارد. شوهی میاموتو، سخنگوی اینپکس، هم گفت موضع ژاپن در قبال این پروژه کاملا مشخص بوده و هنوز تغییری نکرده است. اظهارات این مقام ژاپنی در حال ایراد شد که روز چهارشنبه در تهران غلام حسین نوذری، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود پس از ساعت‌ها مذاکره، ایران و ژاپن درباره توسعه میدان نفتی آزادگان به توافق نرسیدند و ژاپن توسعه این میدان را از دست داد. با این حال مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس با قاطعیت نگفت که ژاپنی‌ها از میدان نفتی آزادگان کنار گذاشته شدند، زیرا بلافاصله افزود این دور مذاکرات آخرین فرصت برای ژاپنی‌هاست تا کار را شروع کنند که البته بعید به نظر می‌رسد این کار را انجام دهند. آقای نوذری در ادامه گفت ممکن است ژاپنی‌ها سهم کوچکی از توسعه میدان آزادگان را بگیرند، اما کل پروژه را به آنها نمی‌دهیم. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه اظهاراتش از برگزاری مناقصه برای سپردن پروژه میدان نفتی آزادگان به شرکت‌های داخلی خبر داد. اقتصاد ژاپن گرچه تا حد فراوانی به منابع نفتی خاورمیانه بستگی دارد و توسعه میدان نفتی آزادگان برای توکیو از اهمیت بالایی برخوردار است، اما از سوی دیگر ژاپن طی 2 سال اخیر زیر فشار آمریکا بوده تا از انجام این طرح خودداری کند. آمریکا معتقد است تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های مشکوک اتمی‌اش را به حال تعلیق در نیاورد، متحدان واشنگتن نباید در پروژه‌هایی که به جمهوری اسلامی سود اقتصادی می‌رساند مشارکت کنند. شرکت اینپکس که از حمایت دولت ژاپن برخوردار است، سال 2004 برای توسعه میدان نفتی آزادگان قراردادی به ارزش 2 میلیارد دلار با طرف ایرانی منعقد کرد، اما علارغم گذشت بیش از 2 سال هنوز عملیات اکتشاف و توسعه این میدان نفتی آغاز نشده است. میدان نفتی آزادگان در حاشیه سواحل جنوب غربی ایران یکی از بزرگترین میدانهای نفتی جهان است که ذخیره آن بالغ بر 26 میلیارد بشکه برآورد می شود و قرار بود که با مشارکت ژاپن روزانه حدود 260 هزار بشکه نفت از آن استخراج شود.
26 میلیارد بشکه نفت در میدان نفتی آزادگان و اختلافات ژاپن و ایران، گزارش بود از نیما تمدن. و ما خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید پس از 4 ماه مذاکرات فشرده، جمهوری اسلامی با تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم موافقت نکرده است. وی همچنین به کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت ایران برای جلوگیری از اعمال تحریم‌های احتمالی به پایان راه نزدیک شده است. آقای سولانا افسود اکنون زمان تصمیم جمهوری اسلامی است تا بر پایه قطعنامه شورای امنیت روند غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف سازد و مذاکرات را ادامه دهد. دولت روسیه بار دیگر بر غنی‌سازی مشترک اورانیوم با ایران تأکید کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است سرگئی کرینکو، رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه، اعلام کرد پیشنهاد مسکو برای ایجاد واحد مشترک غنی‌سازی اورانیوم ایران در خاک روسیه همچنان به قوت خود باقی است. بر پایین گزارش وی افزود ایجاد چنین واحدی برای روسیه سودآور نیست و این پیشنهاد برای حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه شده است. در حالی که سه‌شنبه گذشته معاون سازمان انرژی اتمی ایران به فرانسه پیشنهاد داده بود کنسرسیومی برای غنی‌سازی اورانیوم ایران تشکیل دهد. اما دولت آمریکا میگوید کره شمالی مسلح به بمب اتمی را تحمل نخواهد کرد. کریس هیل، دستیار وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر به کره شمالی هشدار داد تا از آزمایش‌های هسته‌ای خود صرف نظر کند. اما گزارش دوم از اسرائیل، ارتش اسرائیل اعلام کرد تشکیلاتی برای هماهنگی امور با نیروهای فراملیتی مستقر در جنوب لبنان برپا کرده و نیز از طریق این تشکیلات با فرماندهان ارتش مرکزی لبنان در تماس پیوسته خواهد بود تا از ایجاد تنش دوباره در مرزهای اسرائیل و لبنان جلوگیری شود. اسرائیل در عین حال اعلام کرد هر گونه تعرض احتمالی حزب الله را با آتشباری فوری پاسخ خواهد داد. همزمان وزیر خارجه روسیه به آگاهی اسرائیل رسانده که 2 سرباز اسرائیلی اسیر در دست حزب الله زنده هستند. یک سند ارتش اسرائیل پیشتر احتمال مرگ آنها را میداد. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره میشنویم.
همزمان با ادامه استقرار نیروهای فراملیتی از کشورهایی که به منظور اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت به اعزام نیرو به لبنان تعهد داده اند و در حالی که 2400 نفر از سپاهیان نیروی دریایی آلمان نیز طبق تعهد دولت آلمان برای نظارت بر سواحل لبنان در راه آمدن به منطقه هستند، ارتش اسرائیل اعلام کرد برای تقویت هماهنگی و همکاری خود با سپاه یونیفیل و ارتش مرکزی لبنان تشکیلاتی برپا کرده و شماری از افسران ارشد ارتش را مأمور خدمت در این تشکیلات کرده است. ارتش اسرائیل بامداد یکشنبه آخرین نیروهای خود را از جنوب لبنان به مرز شمالی اسرائیل بازگرداند. طبق قطعنامه‌ای که به نبردهای 33 روزه اسرائیل و گروه حزب الله لبنان پایان داد، باید 30,000 نفر از سپاهیان فراملیتی و ارتش مرکزی لبنان در جنوب آن کشور به ویژه در فاصله بین رودخانه لیتانی تا نزدیکی سرحدات اسرائیل مستقر شوند. اما هنوز اندکی بیش از 5,000 نیروی فراملیتی از چند کشور اروپایی، آفریقایی و آسیایی به منطقه رسیده و شمار سربازان ارتش مرکزی لبنان نیز هنوز به حد نصاب 15,000 نفری که دولت مردان بیروت متعهد شده بودند نرسیده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد با توجه به تردد دوباره نیروهای حزب الله در بخش‌هایی از جنوب لبنان، هرچند که آشکارا سلاح حمل نمی‌کنند، اسرائیل به نیروهای خود دستور داده در صورت برخورد با هر گونه احتمال تعرض چریک‌های حزب‌الله یا تلاش آنها برای روبودن سربازان اسرائیلی به آتشباری دست بزنند و تردید نشان ندهند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، وزیر خارجه روسیه در دیدار با هیئتی پارلمانی از اسرائیل که به مسکو سفر کرده اند و برخی از آنها روسیه الاصل هستند، گفته است که روسیه آگاهی یافته که دو سرباز اسرائیلی اسیر در دست حزب‌الله زنده هستند. او برای نخستین بار فاش ساخته که روسیه نیز در تلاش‌ها برای حل این ماجرا دخیل است. یک مقام سنای ایتالیا پیشتر از تماس‌های خود با دولت مردان جمهوری اسلامی ایران در این رابطه خبر داده و گفته بود دو سرباز در وضعیت خوبی نیستند. یک سند داخلی ارتش اسرائیل بعید نمی‌دانست که دو سرباز اهود گولدوستر و الداد رگو در حمله 21 تیر ماه چریک‌های حزب‌الله که جنگ 33 روزه را در پی آورد کشته شده و حزب‌الله جسد آنها را در اختیار دارد.
آخرین تحولات خاورمیانه در گزارشی از میترا فرهمند را شنیدیم. و در همین زمینه کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در بیت المقدس با مقام‌های اسرائیلی به گفتگو نشست. شب گذشته اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در دیدار با خانم رایس آمادگیش را برای بازگشایی سرحد غزه اعلام داشت. هزاران فلسطینی از این راه برای کار به اسرائیل می روند، اما از هنگام روی کار آمدن دولت حماس این راه توسط اسرائیل مسدود شد. پیشتر کاندولیزا رایس به محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی وعده داده بود که برای بهبود موقعیت فلسطینی ها تلاش بیشتری به خرج دهد. آقای عباس نیز اعلام داشت احتمال دارد که دولت تحت رهبری حماس را منحل کند و گفت مظاهرات اتحاد ملی با این گروه به پایان رسیده است. و ما خبر دیگری از ایران و آنکه بامداد امروز ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس خبرگان با در دست داشتن مدارک می توانند به فرمانداری مرکز استان مراجعه کنند. تقاضانامه های داوطلبین پس از تایید وزارت کشور به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان همزمان با سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز دومین انتخابات میان دوره مجلس در 24 آذر ماه برگزار خواهد شد. دولت ایروان بودجه نظامی ارمنستان را برای سال 2007 میلادی 197,583,000 دلار اعلام کرد. به گفته تلویزیون دولتی این کشور در نشست کمیسیون‌های دائمی مجلس ارمنستان که این رقم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، سر سرکیسیان وزیر دفاع ارمنستان نیز مشارکت داشته است. بودجه یاد شده معادل 3% تولید ناخالص داخلی این کشور است. در همین حال افزایش بودجه نظامی ارمنستان موجب نگرانی شدید دولت باکو شده است. مقام‌های نظامی جمهوری آذربایجان همچنین نگرانی خود را از مانور مشترک نظامی روسیه و ارمنستان که به زودی برگزار خواهد شد ابراز داشتند. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع ارمنستان میگوید تخصیص هزینه بیشتر برای ارتش این کشور مقرون به صرفه بوده و میزان یاد شده برای حفظ توازن رزمی نیروهای مسلح ارمنستان در سطح کنونی ضروری است. سرج سرکیسیان امروز پنجشنبه در نشست کمیسیون‌های دائمی مجلس ارمنستان با بیان این مطلب همچنین افزود که در آینده نزدیک مانور مشترک نیروهای مسلح روسیه و ارمنستان برگزار خواهد شد. در همین رابطه روز گذشته هیئتی 15 نفره به ریاست ژنرال یوری بالویفسکی معاون وزیر دفاع روسیه وارد ایروان شد. آقای بالویفسکی هدف از سفر این هیئت به ارمنستان را بالا بردن سطح همکاری‌های نظامی دو کشور و بررسی شرایط انتقال تجهیزات نظامی روسیه از گرجستان به ارمنستان عنوان کرد. این مقام نظامی روس در واکنش به نگرانی دولت باکو از انتقال تجهیزات پایگاه نظامی کشورش در گرجستان به ارمنستان آن را بی اساس و اقدام در این مورد را جزو امور داخلی روسیه ارزیابی کرد. در همین حال الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان امروز پنجشنبه ضمن انتقاد از برگزاری مانور مشترک نیروهای مسلح روسیه و ارمنستان در قفقاز جنوبی از مسکو خواست تا از انتقال تجهیزات نظامی خود از گرجستان به ارمنستان خودداری کند. رئیس جمهور آذربایجان همچنین خواستار دو برابر شدن بودجه نظامی کشورش در سال آینده میلادی شده است. بقیده وی در شرایط بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های بین‌المللی جهت حل مسالمت‌آمیز مناقشه قره‌باغ تقویت قدرت نظامی جمهوری آذربایجان امری طبیعی است. مانی کسروی، مسکو.
15 دقیقه دیگر خلاصه‌ای از آخرین خبرها را می‌شنوید.